قرار شد که برنج‌های وارداتی تحویل شرکت بازرگانی دولتی داده بشن و توزیع بشن. بحث افزایش ثبت سفارش رو داشتیم. مدت ثبت سفارشی که کسی ثبت سفارش می‌کرد و وارد نمی‌کرد، این کاهش پیدا کرد. تحصیل در ترخیص نهادهایی که در گمرکات وجود داشت صورت گرفت و بانک مرکزی هم قدری از ارز وارد کنندگان رو تأمین کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد تعطیلی دولت آمریکا در آستانه ثبت رکوردی تاریخی است و نشانه از پایان آن مشاهده نمی شود. در این گزارش آمده با ادامه بنبست بودجه‌ای که وارد 35مین روز خود شده، سران احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در کنگره یکدیگر را مقصرین بحران می دانند. این وقفه طولانی رکورد تاریخی تعطیلی دولت در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ را تکرار می کند. دموکرات ها تصویب لوایح هزینه ای را در کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان مسدود کردند. به نوشته رویترز، هزینه های تعطیلی هر روز بیشتر می شود. نخستین بار کمک‌های غذایی به قشرهای فقیر کشور متوقف شده و حقوق کارکنان فدرال از فرودگاه‌ها تا نیروهای نظامی و پلیس پرداخت نشده است. سنای آمریکا تاکنون بیش از 12 بار به طرح موقت بودجه که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود رأی منفی داده و هیچ یک از قانون‌گذاران تاکنون موضع خود را تغییر ندادند.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف تیم آخال ترکمنستان رفت که این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید. تیم آخال از دقیقه 66 با اخراج رحمانوف 10 نفره به بازی ادامه داد. در جدول گروه سوم تیم الحسین اردن با 6 امتیاز در صدر است و سپاهان با 3 امتیاز در رده دوم جای دارد. از گروه نخست در لیگ قهرمانان آسیا هم تیم استقلال ایران ساعت 21:45 دقیقه فردا شب برابر تیم الوحدت اردن به میدان می رود. در نخستین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان امروز تیم ملی فوتسال کشورمان برابر تیم مراکش به تساوی 2-2 رضایت داد. گل‌های تیم ایران را مهدی کریمی به ثمر رساند. تیم ایران پنجشنبه در دومین بازی خود به مصاف تیم افغانستان می‌رود. افغانستان امروز 5-9 تاجیکستان را شکست داد. تیم والیبال بانوان ایران هم در نخستین بازی خود برابر تیم جمهوری آذربایجان 3-0 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران پنجشنبه برابر ترکیه قرار میگیرد. اما فردا در روز دوم این بازی ها تیم والیبال مردان ایران به مصاف بحرین میرود و در اوزان مختلف بوکس دانیال شهبخش، علی حبیبی نژاد، محمد نورانی، غزال رسولی و ندا کوثری به روی رینگ میرود. در ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 3500 ورزشکار از 75 کشور حضور دارند. کاروان ورزشی ایران هم با 190 ورزشکار در 20 رشته در این بازی ها شرکت کرده است. در روز نخست رقابت‌های وزن برداری ارتش‌های جهان سیزم در بابلسر امروز در دسته 65 کیلوگرم مهراب دواسری موفق به کسب 3 نشان برنز در حرکات یک ضرب و دو ضرب و مجموع شد. در این دسته 2 وزن بردار از کره شمالی عناوین اول و دوم را به دست آوردند.
گرد و غبار در جنوب و شرق کشور، آسمان برخی شهرهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان غبارآلود است. باد شدید با سرعت 112 کیلومتر بر ساعت بامداد امروز زابل را در نوردید. کیفیت هوا در بندرعباس، بندر خمیر، جیرفت، فهرج، زهک و زاهدان به سطح بسیار ناسالم تا خطرناک رسیده است. به دلیل خیزش گرد و خاک و آلودگی هوا، دانشگاه‌ها و مدارس نوبت بعد از ظهر امروز در بندرعباس، قشم و بندر خمیر تعطیل یا مجازی شدند. همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی بندرعباس هم لغو شد. سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است.
فردا چهارشنبه 14 آبان 1404 هجری شمسی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:05 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:30 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، ترباز بیگرد بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر کوچولو،
به نام خدایی که از همه مهربونتره. سلام به شما بچه‌های گلگلی خودم، امیدوارم همتون خوبین. بچه‌ها امروز رو بهتون تبریک میگم، چون امروز 13 آبان مصادف است با روز دانش آموز. در ضمن ما دو تا دانش آموزم داریم، امیررضای گلگلی، امیررضای جلیلی حسنی کلاس اولی، و خواهر نازنینش ترانه جون که کلاس نهمه. چقدرم هوای برادرشو داره، باریکلا. آقا کلاغ دیگه چی میخوای بگی؟ از بابا کاظم و مامان ستاره که چقدر بچه هاشونو دوست دارن هزاران آفرین. باریکلا به این خواهر و برادر گل. چی میگی آقا کلاغ؟ غذاشو خوب میخوره امیر رضا؟ من میدونم، بله کاراشم خوب انجام میده، ولی چی میگی؟ یه خورده چی؟ یه خورده کم تحرکه؟ یعنی ای کاش ورزش کنه؟ خب حتما ورزش میکنه، شما ندیدی؟ در ضمن تو اتاق خواب خودش نمیخوابه، سعی میکنه پیش بابا بخوابه. نه آقا کلاغه، این بارم اشتباه کردی، امیررضای ما کلاس اوله، سر ساعت 9 میره تو اتاقش میخوابه. لطفاً دوباره برو پیش چشم پزشک تا نمره عینک شما رو تغییر بدن. خب گلگلیای من، بریم سراغ قصه‌مون. اسم قصه‌مون هست مراسم روز دانش آموز. آقای معلم که وارد کلاس شد، مبصر با صدای بلند گفت برپا. همه بچه ها با صدای مبصر از جا بلند شدن و به معلم سلام کردن. آقای معلم به بچه ها سلام کرد و گفت بفرمایین پسرای عزیزم. بعد آقا معلم مثل وقتایی که قرار بود یه خبر مهم به بچه ها بده، روی سکوی جلوی کلاس ایستاد و گفت بچه ها، امسالم به مناسبت روز دانش آموز برنامه های متنوعی داریم، مثل سرود، مسابقه نقاشی و شعر و پذیرایی. سعید گفت چه خوب، من حتما تو مسابقه نقاشی امسال شرکت میکنم. امیر حسین ما که کنارش نشسته بود گفت منم میخوام تو گروه سرود باشم. علی از جاش بلند شد و گفت آقا اجازه، امسالم ننه زهرا قرار روز دانش آموز آش درست کنه. بچه های کلاس ها اسم ننه زهرا اومد، شروع به سر و صدا کردن و گفتن آخ جون، آش ننه زهرا خیلی خوشمزه است. آقا معلم از بچه ها خواست ساکت بشن و بعد گفت بچه ها امسال قراره برای پذیرایی مامان چند تا از بچه های کلاس بالایی که توی انجمن مدرسه هستن سالاد علویه درست کنن. بچه ها گفتن نه آقا، ما آشیو که ننه زهرا درست میکنه رو دوست داریم، فقط آش ننه زهرا. و دوباره بچه ها شروع کردن به سر و صدا. علی سعید، امیر حسین و چند تا از بچه های کلاس بعد از مدرسه با همدیگه تصمیم گرفتن تا معلم ها و مدیر مدرسه رو راضی کنن که امسالم ننه زهرا روز دانش آموز براشون آش بپزه. علی گفت من به پدرم که عضو انجمن مدرسه هست میگم که حتما این موضوع رو خبر بده و در واقع ما رو خوشحال بکنه. وقتی علی به خونه رفت جریان برای پدر و مادرش تعریف کرد. پدر بعد از شنیدن حرفای آقا پسرش یک کمی فکر کرد و گفت باشه عزیزم، من بهت کمک میکنم، اما چرا شما بچه ها اینقدر اصرار دارین که ننه زهرا آش درست کنه؟ علی گفت آخه ننه زهرا یه پسرش که دانش آموز بوده همون روز 13 آبان شهید شده و یه پسرش هم که تو مدرسه ما درس میخونده اون موقع که جنگ بوده میره جبهه و دیگه بر نمیگرده. حالا هم ننه زهرا برای برگشتن پسرش نذر کرده هر سال روز دانش آموز آش درست کنه، به همه آش بده. پدر علی بعد از شنیدن حرفای اون گفت باشه عزیزم، من با مدیر مدرسه و پدر و مادرها صحبت میکنم و میدونم که قبول میکنن. روز بعد پدر علی به مدرسه رفت و همه چیز رو برای مدیر مدرسه تعریف کرد. مدیر مدرسه گفت میدونید من امسال به این مدرسه اومدم، از این موضوع خبر نداشتم. چه کاری از این بهتر که مادر یک شهید رو خوشحال کنیم و کمک کنیم نذر بده. عصر همون روز علی و دوستاش به همراه آقای مدیر و چند تا از پدرها و مادرهای بچه ها رفتن به دیدن ننه زهرا و از ایشون خواستن که مثل هر سال روز 13 آبان برای مراسم اون روز آش درست کنه و بچه هم گفتن که کمک میکنن تا ننه زهرا خسته نشن. بله بچه های خوبم، اینجوری شد که ننه زهرا برای بچه های مدرسه مثل هر سال روز دانش آموز آش درست کرد و بچه هم برای سلامتی ننه زهرا و پیدا شدن آقا پسرش دعا کردن. گلگلیای من حتما توی مدرسه شما هم چنین تبرایی هست. خوش به حالتون، دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
سیمای فرزانگان.
وقتی شمشیر فجر صادق مخمل سیاه شب را می شکافد، یا وقتی خورشید به بلندترین جای گنبد کبود می رود تا سایه ها کوتاه تر از هر زمان دیگر باشند، یا آن زمان که سرخی آسمان از آغاز شب خبر می دهد، صدای تکبیر رسای او یادمان می اندازد که با خدا قراری داریم، باید بشتابیم به سمت نماز و رستگاری. او را بلال و مؤذن انقلاب نامیدند، اما حق او بر هنر دینی و انقلابی فراتر از آنی است که برای من به یادگار گذاشته است. متولد سال 1310 خورشیدی بود و اهل میدان محمدیه تهران. از کودکی عاشق اذان گفتن در مساجد و حسینیه ها بود و تلاوت قرآنش به دل می نشست. بزرگتر که شد دل به منبر شهیدان مطهری، مفتح و هاشمی نژاد باخت و مدیریت جلسات سخنرانهای انقلابی همچون آیت الله طالقانی و دکتر علی شریعتی را در مسجد هدایت، حسینیه ارشاد، مسجد قبا و دیگر مساجد و محافل بر عهده گرفت.
حدود سال 60 که من رادیو بودم و فعالیتم کردم، یادمه که موقعی که مراجعه کردم به حاج آقا صبحده، بسیار بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد بود و ما رو با توجه به سن کممون حدود 20 سال تحویل می گرفت به خوبی و از من می خواست که امیر اگر می تونی بچه ها رو جمع کن، یه 6-7 نفر از بچه های قاری رو، چون می دونست من سرودم کار کردم، جمع کن یه کار تواشیحی، حالا گفتن نام مبارک الله یا صلوات، این رو اجرا کنید که کوری بشه که همراه با سل یکی از آیون مدده‌ها مثل خدا بیامرز حاج عباس صالحی این رو با همدیگه تلفیق کنه و ارائه بده به عنوان زیر صدا یا در کنار اون، و من یادم این که کمک کردم که این کار انجام شد.
یکی از زیباترین اذان‌های عمرش را در حسینیه ارشاد اجرا کرد. آن روزها حسینیه ارشاد پایگاه مبارزه فکری و فرهنگی با نظام شاهنشاهی بود. اذان او بدون آن که از رادیو یا تلویزیون پخش شود بین جوانها محبوب و به عنوان اذان محافل انقلابی مشهور شده بود. پخش شدن اذان او از رادیو و تلویزیون ملی نشانه ای بود از پیروزی انقلاب اسلامی.
همیشه هم میگفت، من این رو اینه دیگه، واقعا بارها بارها از ایشون شنیدم که
علی صبحدل فرزند مرحوم استاد صبحدل،
قاری قرآن یا خواننده‌ای که میخونه باید چنان بخواند که تحول روحی در مخاطبش ایجاد بکنه، دگرگونی ایجاد بکنه، اشکی جاری بشه، سوزی ایجاد بشه، و یعنی خب خواندن معمولی که خب همه میخونن، چه کردی، چه اتفاقی در مخاطبت افتاد، اونجا اون موقع موثر بودی، تاثیرگذار. و البته یه چیزی هم هست، اگه شما خودت اهل این سوز نباشی در مخاطبت نمیتونی ایجاد کنی، خودت هم اهل مثل اون نی که مینوازه، اون عشقی که در پس اون نای هست خیلی ارزش داره.
سخنی که از دل برای
بله.
لاجرم بر دل نشینه.
بله،
خیلی خوب.
آتش عشقی که از نی برمیاد و پشته، وگرنه خب نی که از خودش چیزی نداره، اون حنجره که از خودش تیم، اون سوزی که پشته، این که مولانا جلال الدین اولین شعرش هست.
سرود ماندگار خمینی امام، یادگار یکی از تلاش‌های او در روزها و هفته‌های سخت و پر اضطراب منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی است.
استاد عباس سلیمی.
یاد این مرد خدا به خیر. ایشون از شاید همون سالهای اول طفولیت، چون میدونیم که آقای حسین آقا متولد سال 1310 هستند و ایشون در زمان رحلتشون در سال 1388 78 سال از خدا عمر گرفته بودن. تمام این سالها را از همون دوران طفولیت ایشون در محافل مذهبی و مجالس مذهبی و مساجد بودن. نام این بزرگوار با چندین عنوان مترادفه. آقای حسین آقا نه فقط مؤذن بودن، بلکه قاری خوب قرآن بودن، اداره کننده جلسات قرآن بودن، داور خوب جلسات قرآنی بودن که خصوصا در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی من توفیق داشتم در خدمت این مرد بزرگ توی جلسات قرآنی به کار داوری می پرداختیم. علاوه بر اینها به عنوان یک تهیه کننده با اخلاص و بی‌توقع رادیو در سالهایی که کار کردن مذهبی خیلی سخت‌تر از الان بود.
زنده یاد استاد حسین صبحدل به زوایای موسیقی آوازی و ردیف موسیقی ایرانی از یک سو و به مقامات و دستگاه‌های تلاوت قرآن از سوی دیگر تسلط کامل داشت. از او دو اذان روحنواز به یادگار مانده است. اذان مشهورش با مقدمه‌ای شکوهمند در بیات ترک است و اذان دیگرش در دستگاه ماهور. اذان صبحدل با صدای حجیم و سوزناکش سبکی ایرانی عربی دارد. بسیاری از صاحب نظران اذان صبحدل و مؤذن زاده را هم پهلو و در ردیف هم و انتخاب یکی از آن دو را دشوار می دانند. شهید استاد آیت الله مطهری وصیت کرده بود هر وقت جنازه مرا از زمین بر می دارید اذان صبحدل را پخش کنید.
اذانی که ایشون در سال 53 یا 54 یادم هست، من 6-7 ساله بودم، یه شب ایشون اومد خونه گفتش که بچه ها من یه چیزی خوندم بیاین ببینین خوبه، با یه نوار کاستی آورده بود. بعد گفتیم چیه بابا، چی خوندی؟ اون اذانه رو گذاشت و با مایه افتخار ما بود که به این بلندی داشت میگفت. البته اون اوج هنریشو ما موقع کشف نکردیم که چقدر خب رسا و بلند گفته، ولی بعدن فهمیدیم که چقدر بلند و رساست. به هر حال سال 54 بود این اذانو گفتن در مسجد جلیلی. مسجد جلیلی به امام جماعت مسجد جلیلی در اون زمان جناب آقای مهدوی کنی بودن. حاج آقای مهدوی کنی اونجا نماز می‌خواندند و وعظ می‌کردن و سخنرانی می‌کردند. احتمالاً این اذان در عصرگاه اجرا شده که کسی در مسجد نبوده و یه دوستی داشتن که لوازم صوتی بسیار گران قدری داشت، لوازم صوتی بسیار خوبی داشت، ضبط بسیار خوبی کردن اون موقع از این صدا و تونستن اون رو. خود جو مسجد هم به ایشون کمک میکرد، چون ما وقتی در این فضای بزرگ، فضایی که خیلی مرتفع هست، سقف بلندی داره، شما بخوای بخونی خیلی به طور طبیعی خود فضا هم شما رو کمک میکنه، هم انعکاس صدا و خود فضا اصلا آدم رو وادار به فریاد زدن میکنه. و اون اذانی که تو اون مسجد گفتن شاید دیگه تکرار نشد، بقیه اذانشون رو در محیط حسینی ارشاد گفتن در ساختمان اداری، اما اون اذان به نظر من تکرار نشد. بعضی وقتا با هم مسافرت که میرفتیم توی مساجد سر راه میرفتیم نماز میخوندیم، میرفت این اذان اصلیه رو میگفت، البته دیگه وقتی هر چقدر سنشون بالاتر به سختی میگفت، ولی همون موقع هم که میگفت مردم دورش جمع میشون میگفتن شمایی که میگی.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صبحدل به رادیو آمد تا آثاری ماندگار تولید و نسلی تازه از هنرمندان را تربیت کند. بسیاری از سرودهای انقلابی و مناجاتها و نغمات مشهور و ماندگار از آنگاهی و رمضانی حاصل سالهای فعالیت او در رادیو هستند. شمار آثار تولید شده با همت و نظارت او از 1300 قطعه فراتر می رود.
مذاکره‌ای با اونها برای اینکه چه برنامه‌ای رو می‌خوایم تولید کنیم، هم راهنمایی و ارشاد اونها که شما بهتره در این رشته کار بکنی، یا اگر بری فلان مناجات رو می‌خونی یا اذان میگی یا فلان اشعار رو می‌خوای بخونی با این نغمات شروع بکنی، همه اینها رو بدون بخل در اختیار مردم قرار می‌داد. علاوه بر این مراحل، خودش عنصر ضبط کننده برنامه بود. یعنی وقتی همه حرفا رو تو همون اتاق محقر با شما میزد، شما رو بر میداشت و میآورد توی این استودیو، کلید رو بر میداشت، در باز میکرد، دستگاه رو روشن میکرد، میکروفون رو ست میکرد و وای میساد برنامه رو تولید میکرد. بعد که تولید میکرد، همون موقع میبرد توی اتاق، شروع میکرد با همون دستگاه های قدیمی آنالوگی که اون موقع بود ادیت میکرد، برنامه رو تدوین میکرد، آماده پخش تقدیم میکرد برای پخش.
علی سلمان طاهری، تهیه کننده رادیو.
استاد حسین صبحدل، خب مستحضرید و حتما در جای جای این برنامه هم گفته شده که با عزیزان بسیاری از خوانندگان مشهور از استاد شجریان گرفته تا سایرین، استاد محمد اصفهانی و همینطور سایر عزیزان، چنگیز حبیبیان و سایرین، در دهه 70 این توفیق برای من ایجاد شد که همه این عزیزان برای حالا مثلا تجدید ضبط ها یا بعضا حتی رأسن در حقیقت و برای شاید اولین بار خدمتشون میرسیدین تو اتاق، و این صمیمیت و فضا و رد و بدل کردن تلفن ها و اینها باعث شد که اواخر دهه 70 من در برنامه سحر هر شب به صورت زنده از یکی از این اسالیت استفاده کردم. سوی بی پناه کن نگاهی، مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پری
او بود که گروه های کر واحد موسیقی رادیو را شکل داد، کلاس های آواز استودیو 2 را راه انداخت، خوانندگان